بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین. بحث دیروز این بود که بعضی ها به حدیث لازرن استدلال کردند بر این که اثبات کنند حکم زمان را، و میگویند که لازرن دلیل میشه بر قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده. مرحوم آیت الله خویی اشکالی که کرده بود این بود، فرمود که لا ضرر حکم ضرری رو برمی‌داره. اگر یک جایی از حکم شارع ضرر لازم بیاد، لا ضرر اون حکم ضرری را نفی میکنه. ولی ما نحن فی عدم الحکم است، یعنی اگر شارع حکم به زمان نکند مالک ضرر میکنه، و لذا لا ضرر شامل اینجا نمیشود. لا ضرر ضرری را برمیداره که از حکم ناشی شده باشه، و ما نحن فی ضرریه که از عدم الحکم ناشی شده. این فرمایش آیت الله خویی. اولا این روشنه که لا ضرر هر ضرری که از حکم ناشی بشود این رو بر نمی داره. بعضی از احکام داریم که اصل وضعشون لضرره، اصلا وضع شده از تا ضرر بزنه. مثلا فرض کنید خمس یا زکات یا حج و جهاد. آیا میشه کسی بگه چون رفتن به جبهه ضرر داره من پس جبهه نمیرم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام؟ چرا دیگه کسی میگه من بخوام خمس بدم ضرر میکنم؟ نه، چرا ضرر نیست؟ خب بله دیگه، نبینید خب بله بینید بحث اخلاقی که نیست. ما تو فقه باید به صورت عرفی نگاه کنیم. عرف خمس دادن را ضرر میدونه. چرا نه ضرره؟ اتفاقا آیه شریفی قرآن میفرماد که مردم انفاق را ضرر حساب میکنن، و من الناس من یتخذ ما ينفق عند الله ما يكون له مغرما. نه بینی، یعنی نه بعد و آیه میفرماید که مثلا اون جنبه معنوی رو در نظر بگیر. بله عرف میگوید که من هر صدقه بدم ضرره. عرف همیشه خمس را ضرر میدونه، حج ضرره، جهادم که دیگه خیلی روشنه که ضرره. خب بله، و احکامم خطابه به او چرا زرد که هست؟ بله به هر حال عرف جهاد را ضرر می داند، احکام که خطاب به عرفه. مطلق عرف، مطلق، نخه، نه نه، عرف و غلا. ببینید این درست نیست که ما بگوییم هر حکمی که از اون حکم ضرر پدید بیاید لا ضرر اون حکم را بر می داره. اینجوری نیست. اصلا تخصیص بزنه؟ نه نه تخصیص نیست، نه نه تخصیص نیست. ولی لازد شما رو من قبول دارم، فرمایشی آقا رو هم قبول دارم، ولی اینا اخلاقه. حالا بس اخلاق نیست. نه درسته، قبول دارم خدا، بله بله، محوریت خدای متعال کنار برود دیگه هیچی اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. اما اینا اخلاقه، اینا فلسفه است، اینا عرف نیست. عرف نه 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 بینید نه نه خاصه نه تخصیصه. درستش اینه ها، باید بگوییم که اگر یک حکمی اولاً و به ذات لزرر وضع شد این رو لازرر بر نمی داره، ولی شما نمیدونستی میخواید اشکال کنید چرا رفتی اونجا نشستی. ولی اگر که یک حکمی جعلش لضرر نبوده، مثل نماز، مثل وضو، این اگر ضرر داشت لازرر اینو برمیداره. درست؟ نه نه این قبوله که عرف از مقوله، نه نه بله عرف از مقوله اعتباره، و این اعتبار توی مفاهیم، تو تعیین مصداق، تو تطبیق مفهوم بر مصداق، توی اینجور موارد میپذیره. ما نحن فی اینه که حالا کجا ضرر از حکم ناشی شده که لا ضرر برش داره. عرض من اینه که اگر حکمی اولا و به ذات ضرر نداشت، در یه شرایط خاصی ضرری شد، این ضرر رو لازرر برمیداره، مثل نماز، مثل وضو. اما اگر یک حکمی وضع لزرر، این اصلا معنا نداره لازرر اینو برداره. چرا نه ضرره؟ نه این ضرره، عرف من، عرف نه نه نماز رو کسی نمیگه ضرر، اما خمس رو چرا میگوین ضرر؟ خواهی که نماز نمیخواست بخوندم خب لباس میخرید دیگه. ایمان کجاش ضرره؟ ملاک عرف، نگاه عرف. یک کسی میگه من معتقده به خدا هستم، این که اعتقاد به خدا که ضرره نبود. و حدیث امام هشتم علیه السلام فرمود که ما اعتقاد به خدا داریم و اعتقاد به معاد، فلان کسم نداره. اگر که قیامتی در کار نباشه ما ضرر نکردیم، شما هم ضرر نکردید. اگر قیامتی باشه ما ضرر نکردیم، شما ضرر کردید. معنی این کلام اینه که اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد ضرری نیست. پس این که اول یک نکته پرانتزی بود و استطرادی بود که عرض کردم که لا ضرر چه حکمی برمیداره چه برنمیداره. نه اونو نه. نه نه، این میگه این رو کم میکنم که شاخه بهتری بروید. اما اگر که نه، یک کسی که زارع نیست، کارش هرس نیست، اون شاخه رو ببره، اون ضرره. نه، کسی که خمس میده واقعا مالش کم میشه، زیاد که نمیشه که. میگم اون که شما میفرمایید که صدقه میده یا نمیدونم فلان، اونا جنبه های اخلاقی معنوی عرف به اینا نگاه نمیکنه، احکامم تابع ظاهره. ولی نکته اصلی این بود که دیروز عرض کردم ما نحن فیه، بحث اینیه که شارع اگر حکم به زمان نکند، عدم الحکم به زمان حکم به عدم است و حکم به عدم زمان خودش ضرری است. و لا ضرر چنین ضرری را برمی دارد. نکته بعدی اینه که شاید کسی بگوید در اینجا تعارض دو ضرر می شود، به خاطر اینکه مشتری اقدام کرده بر زمان اما زمان به مسما. مشتری وقتی مثلا این کتاب را یا این جنس را میگیره، یعنی میگه این را ضامن باشم به اون قیمتی که گفتم، زمان به اون قیمت، به اون قیمت معامله ها، نه قیمت واقعی. و اگر شارع حکم کند به این که مقبوض به عقد فاسد زمان دارد، این زمان زمان به مثل یا به قیمت واقعی است. مشتری اقدام کرده به زمان اما به زمان مسمى، شارع حکم کرده به زمان اما زمان مثل یا قیمت واقعی، و نتیجه اینه که تعارض بین دو تا ضرر می شود. اگر بگوییم مشتری اصلا ضامن نیست، مالک ضرر میکنه. اگر بگوییم مشتری ضامن هست اما قیمت باید بدهد یا مثل باید بدهد، مشتری ضرر میکنه، به خاطر اینکه چه بسا و در بسیاری از موارد قیمت واقعی با ثمن معامله متفاوته. معمولا آدم جنسی را که میخره سعی میکنه به کمتر از قیمت واقعی بخره. پس اگر حکم بکنیم به زمان، مشتری ضرر میکنه، حکم کنیم به عدم زمان، مالک ضرر میکنه. و تعارض دو تا ضرر می شود. اختامو الان میرسن بله اقدام را ملو عرض خواهم که همینه چند لحظه این فرمایش آیت الله خویی بود که از کنم خب نباشم خب اگر که بخواستید که اون اضافه ضرر رو بردارید معنیش اینه که یعنی این معامله که فاسده بگه درسته نتیجهش این میشه فرمایش شما چون اگه اون اضافه ضرر رو بخواید بردارید ولی اصلش اثبات بکنید یعنی معامله ای که فاسد بود با اون مسمایی که فاسد بود بشه درست اون که اصلش خلف فرضه این فرمایش آیت الله خویی جوابش رو توی این بس بعدی الان عرض میکنم جواب این کلام رو الان توی بس بعدی خواهم گفت نتیجه بس تا اینجا این شد که ما نه دلیلی بر قاعده ما یزمن به صحیحهی داریم و نه دلیلی بر اثبات اصل زمان یعنی توی که موارد اثبات نمونه یه موارد اثبات نمونه اینم بعد هم همین نتیجه ما خواهیم گرفت بله اینو بعد همین نتیجه هم خواهیم گرفت میگیم که اینو به صورت موجبه یه جزئیه در یه جاهای زمان ثابت میکنه اما قاعده اثبات نمیشه بله به صورت کلیه بله. آخرین دلیلی که برای اثبات این قاعده ذکر شده قاعده اقدامه قاعده اقدام میگوید که من اقدم على مال الغير فهو له ضامن هر کس اقدام کرد مسلط شد دست گذاشت روی مال مردم ضامن مال مردم است این قاعده اقدام را شیخ طوسی تو کتابهاش ذکر کرده و بعد از شیخ طوسی هم ادعی مثلا مثل شهید یا علامه یا محقق هلی اینها هم به این قاعده استناد کردند شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی تا مثلا زمان شهید ثانی شیخ انصاری توی مکاسب این قاعده رو نقل کرده و نقد کرده شیخ انصاری فرموده که قاعده اقدام نه مترد است نه منعکس یک مواردی هست انسان اقدام می کند در عین حال زمان نیست مثل مواردی که مشتری اقدام به معامله کرده اما مبیع در ید بایع تلف می شود مشتری میگه آقا اون قوری یا بیار من ببینم یا بخرم با یه همچه که قوری رو میخواد بیاره میفته میشکنه تو دست بایه مشتری اقدام کرده بود بر زمان اما چون قبل قبضه مشتری ضامن نیست پس گاهی مشتری اقدام میکند در این حال زمان ندارد و گاهی مشتری اقدام نمی کند و زمان دارد مثلا فرض کنید که کسی به یه نفر میگه که آقا 1,000 تومن قرض پس نده به من بده. حالا قرض پس نده این قرضی که قرض بگیرم اما دیگه عوضش نمیدم، یا مثلا یک چیزی را به من بفروش بلا ثمنن، اینجا مشتری اصلا اقدام بر زمان نکرده اما در این حال مشتری زامنه. این فرمایش شیخ انصاری در جواب این قاعده. بله، این که شما میفرمایید این فرمایش آیت الله خویه. بین آیت الله خویی این دو تا اشکال شیخ انصاری رو جواب داده و دفاع کرده از شیخ طوسی. خلاصه فرمایش آیت الله خویی این است. آیت الله خویی میفرماید که اشکال ها وارد نیست. علت این که اشکال وارد نیست اینه که بین اونجایی که من چیزی رو میخرم و قبل قبض تو ید بایع تلف میشود، اینجا نفس بیع یا شراء دلیل بر زمان نیست. بیع محل قبض معل استیلا، این ملاک زمان. چیزی را که انسان میخرد وقتی زامنشه که شراء انجام بشه، قبضم انجام بشود، مسلط بر مالم بشود. پس بیع جزء العله است برای زمان، نه تمام العله. بله، خیلی خوب، عیبی نداره. ولی بله، یه مورد نقض که شیخ انصاری ذکر آقای خویی میفرمان این مورد نقض درست نیست. خب بله، خب بله، ولی قاعده اثبات نمیشه. پس این فرمایش آیت الله خویی. اون مثال دومم خب مثال که پیدا بود اصلا مثال غلط بود. کسی بگه که من یه چیزی میخرم به شرط اینکه پولشو ندم، این که اصلا خریدن نیست، اصلا بیع نیست، بیع بلا ثمن اصلا بیع نیست. این فرمایش آیت الله خویی نمیخواستم اینو مطرح کنم دیگه، چون حاجی آقا فرمود دیگه اشاره کرد. ولی من تصورم اینه که اصلا کلام شیخ انصاری یه چیز دیگه است. شیخ نمیخواد این حرفا رو بگوید. مقصود مکاسب این نیست که آیت الله خویی فهمیده و جواب داده یا دیگران. بین اون جواب و اشکالم اینه که حالا میخوام بگویم مراد شیخ انصاری اینه که شیخ میخواد بفرماید که ما یک جنس داریم و فصل. اصل زمان این که مشتری زامن است، این جنس. اما مشتری زامن چی چیه؟ یعنی چه نوع زمانی داره؟ زمان به مسمى یا زمان به مثل و قیمت، کدامش؟ اینها می شود فصل. تو منطق میگوین که اگر جنس همراه با یک فصل محقق شد، وجود خارجی پیدا میکنه. اما جنس بدون فصل محال است تحقق پیدا بکنه. جنس بدون فصل وجود نداره. ما حیوانی که ناطق نباشه، ساحل نباشه، مثلا فلان نباشه فلان نباشه که نداری، حیوان یا انسانه یا بقره یا غنمه یا فلان دیگه. شرح منظومه می‌فرمود که ابهام جنس از سبب کون خوزا از کون خود دائر بین زا و زا، یعنی جنس مبهم است، چیزی که مبهمه وجود خارجی نداره. پس جنس وجود خارجی ندارد مگر اینکه همراه با یک فصل باشه. این منطق. حالا تو ما نحنفی اینجوری میگیم، میگیم اصل زمان جنسه، زمان اگر با فصل مسما باشه، یعنی زمان مسما، این در صورتی است که شارع یک عقدی را امضا کنه و بگه این عقد درسته. پس اگر شارع فرمود این عقد صحیحه، اون جنس با این فصل محقق می شود. اگر در جایی شارع فرمود مسما وجود نداره، اگه شارع نفی مسما کرد، اون موقع یعنی فصل برداشته شد، وقتی فصل برداشته بشه جنس میمونه یا از بین میره؟ قطعا از بین میره. وقتی قطعا جنس از بین رفت، دیگه به چه دلیل میگویید زمان باقیه؟ اون موقع زمان به مثل و قیمته، این دیگه دلیل نداره که. پس مراد شیخ اینه ها که وقتی زمان به مسما نبود، اصل زمان منتفی میشه، نه اینکه زمان هست و چون مسما نیست پس مثل و قیمت هست. اگر فرمایش شیخ این باشه کاملا مطلب درستی، هیچ اشکالی، نه اشکالات آیت الله خویی بهش وارده، نه اشکالی که امام گرفته، نه اشکالی که آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، اینا همه ای اشکالات گرفته، هیچ کدام اینا وارد نیست. خب بله، وقتی که اینها نبود، یعنی خود اون جنس که دلیل بر فصل نیست، فصل دلیل بر جنسه. خب بله، درسته، اگر جنسی محقق بشود حتما با یه فصلی بوده. در مانحوفی ما دلیل داریم که این فصل نیست، فصل دیگر رو هم که دلیل نداریم. خب خود جنس منتفیه، نه اون جنس به چه دلیل، دلیل نداریم بر جنس. اگر شما اول دلیلی می آوردید که جنس وجود دارد، اون موقع دنبال فصلش می گشتیم، یه فصل برش پیدا می کردیم، اما این تا ثابت نشده. چرا می شه؟ می شه، بله، چرا نمی شه؟ فرسونه مثل خود نکاح، نکاح را اگر که با صیغه بی خوندن. و اما حالا جواب اون اشکال قبلی هم همین میشه. ببینید نخیر، اصل جنس فقط و فقط تو ذهن شریف شماست، ما چیزی به نام حیب، تازه نوعشو میگفتند که پشت کوه قاف هست یا نیست، سر نوعش تازه دعوا بود، ولی جنس دیگه قطعا دعوایی هم نداره، مسلم هم نیست. در هر حال جنس مبهمه، هر چیزی که میخواد وجود خارجی داشته باشه باید مشخص باشه. پس ببینید فرمایش شیخ انصاری اینجور که عرض کردم قابل دفاعه. بله یه جور دیگه ممکنه کسی ادعا کنه، ممکن است کسی اینطوری ادعا کنه که مشتری وقتی که اقدام کرد به شراء، وارد این معامله شد، اقدام کرده است بر زمان مسمى، یا اقدام کرده است بر زمان مثل و قیمت. اما زمان مسمى منتفیز به خاطر اینکه شرع چنین عقدی رو امضا نکرده. زمان مسمى میره کنار، یعنی که گفت اینه میخرم به 1000 تومن، میخرمش درسته اما به 1000 تومنش باطله. وقتی مشتری چیزی را اخذ میکنه، اقدام کرده به زمان خود مأخوذ، یعنی اقدام کرد که اینه گرفت اما لامت جانم. هرگاه اخذ چیزی لامجانن باشد و مسمى امضا نشده باشد، مشتری اقدام کرده به زمان خود اون شی، زمان اون شی زمان واقعیه دیگه. اون که آیت الله خویی فرمود تعارض دو تا ضرر می شود، جوابش اینه که تعارض دو تا ضرر نیست. هرگاه اختلاف فاحش بین مسمى و واقعی باشد، یه چیز 10000 تومانی رو مشتری گفت به 1000 تومن میخوام بخرم، مشتری چقدر زامنه؟ 1000 تومن یا 10000 تومن؟ اگه قیمت واقعیش 10000 تومنه و معامله باطله، همین که مشتری ید گذاشت روی این مال، خودش اقدام کرده به زمان 10000 تومن، ولذا تعارض دو تا ضرر نیست. تعارض دو ضرر نیست، یک ضرر است، اونم ضرر بایه. اگر که 10000 تومن بشندیم بایه ضرر کرده. و بر فرض که تعارض دو تا ضرر باشد که نیستان، اصلا فقط یک ضرر، اونم ضرر باجه، بر فرض که دو تا ضرر باشه، بحث ما درباره مأخوذ به عقد فاسده. به عبارت دیگر بحث ما در باب قصبه، یعنی این بحثایی که الان داریم میگیم همه مربوط به باب قصبه، باب سرقته، کسی چیزی رو به دزده بیاره بفروشه، اینا داریم بحث میکنیم دیگه. مکرر میبینه تو مکاسب و توی حواشی هی میگه تتمه مباحث تو باب قصب، میگن دیگه. بحث ما در باب قصبه، یعنی اینه که الان داریم میگوییم، و در باب قصب لیس لعرق ظالمن حقون، ظالم حقی نداره، مشتری ظالمه، دست گذاشته رو مال مردم، زامنه، هیچ حقی نداره، فقط و فقط حق بایه مطرحه، مشتری هیچ حقی نداره، ولذا تعارض ضرر عین نمیشه. صورت جهلش در باب زمان میگوییم علم و جهل، هیچ کدام در باب دست تو زمان دخالت ندارند. بله؟ باشه؟ این بحث اقدام شخصی نیست، اقدام نوعیه، کسی که جاهل از پاش خورد به این تسبیح زامن شد. اینو عرف میگه اقدام، با اینکه این شخصا اقدام نیست. نتیجه اینه که بله عرف بر مسمى، اما شارع وقتی مسمى رو امضا نکرد میگیم این رو که شما گرفتید قیمت واقعی این رو زامن شدید. نه تعارضی نیست. تا اینجا که از کردم به صورت موجبه جزئی قاعده اقدام درسته، موجبه جزئی نه کلیه. حالا شاید جلسه بعدی اصلا از یک راه دیگری وارد مسئله بشه.